تصویر علی داری تو،
در آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر خوش برای گندمکاران و بازنشستگان: تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان در هیئت دولت و پرداخت مطالبات گندمکاران.
شهادت 10 تن در حملات بی سابقه رژیم صهیونی به اردوگاه آوارگان جبالیا در غزه. یک بالگرد رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان سقوط کرد. در عملیاتی در شمال تل آویو 6 صهیونیست زخمی شدند.
هشدار نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به فاجعه اقتصادی برای جامعه صهیونیستی: افزایش خسارت جنگ به 10 میلیارد دلار و فروپاشی بخش‌های اقتصادی نزدیک است.
و در پیک نیمروزی از افزایش 21% گردشگری کشور در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در جلسه امروز هیئت دولت، آقایان غلام حسین مظفری، حسین علی امیری و محمد رضا بابایی به عنوان استانداران جدید خراسان رضوی، فارس و یزد منصوب شدند. رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای استانداران جدید، آنان را مکلف کرد همه تلاش خود را برای تحقق گفتمان وفاق ملی و همچنین استفاده از مدیران توانمند به کار گیرند. استفاده از ظرفیت جوانان نخبه، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف بدون در نظر گرفتن رویکردهای جناحی از توصیه‌های دیگر آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور همچنین استانداران جدید را موظف کرد در موضوع پیشرفت استانها ملاحظات زیست محیطی، رفع ناترازی‌های انرژی و رسیدگی به قشرهای کم برخوردار را در دستور کار خود قرار دهند.
خبر خوش رئیس مجلس شورای اسلامی برای گندمکاران و بازنشستگان: آقای قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس گفت قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان از این ماه اجرایی می شود. مطالبات گندمکاران هم به زودی پرداخت می شود. در این جلسه همچنین نمایندگان مواد دیگری از قانون انتخابات شوراها را بررسی و مصوب کردند.
است قانون اجرا شود. برای گندمکاران که مطالبه دارند و برای بازنشستگان که حقوقشان کفاف نمی‌دهد. خبری که امروز رئیس مجلس در نشست علنی نمایندگان داده.
در ارتباط با بحث گندم، دیشب جلسه بود در خدمت جناب دکتر پزشکان رئیس جمهور محترم، سازمان برنامه و دوستانم از کنسول بودجه و اقتصاد اینها این بودیم. اونجا بعد شد توافق شد و امروز هم در جلسه شورا هماهنگی اقتصادی هماهنگیش انجام میشه. انشالله او بحث گندم اونجا تصمیم گیری شد و انشالله پرداختها شروع میشه. بحث مربوط به بازنشستگان هم او بحث 40% 30% اون هم انشالله از این ماه شروع میشه و کارش انجام میشه.
گفته شده حقوق 5 تا 7 میلیون نفر بازنشسته باید همسانسازی شود. قانون برنامه هفتم میگوید تا 3 سال آینده بازنشسته ها باید 90% حقوق افراد شاغل همرده خود را بگیرند. اما در صحن مجلس کمتر از یک سال مانده به انتخابات شوراهای شهر و روستا و در جریان تغییر قانون شوراها، روزی که پیشنهادهای پرتعداد نمایندگان یا رأی نمی‌آورد و یا از آن عبور می‌کردند، مجلس موافقت کرد اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی وزارت کشور تا شعبه‌ها و نمایندگان فرماندار و بخشدار نباید با نامزدهای انتخابات شوراها نسبت خانوادگی درجه یک داشته باشند، چیزی که کمیسیون شوراها موافقش بود و نماینده دولت مخالف آن. مجلس امروز نتوانست به نتیجه برسد که برای داوطلبان انتخابات شوراها آزمون برگزار کند یا نه. برخی نمایندگان میگویند اطلاعات داوطلبها از قوانین کم است و باید آزمون بدهند، اما بعضی میگویند این کار سختگیران است.
با پایان نشست علنی امروز نماینده ها یک هفته فرصت حضور در حوزه های انتخابی اشون رو دارند. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
سخنگوی دولت از پرداخت 41% پاداش پایان دوره کارکنان آموزش و پرورش خبر داد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کم و کیف پرداخت مطالبات گندمکاران نیز از خبرهای دیگر حاشیه جلسه هیئت دولت بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به چند سوال خبرنگاران پاسخ گفت. از جمله مطالبات گندمکاران:
به سازمان برنامه و بودجه قرار مجوزی بدن که به فوریت بتونیم مطالبات گندمکاران، به خصوص اونایی که تو مناطق سردسیرن تا الان دریافت نکردن، مطالبات اونا هم وصول بشه.
افزایش حقوق کارمندان:
اون چیزی که ضریب افزایش پیدا میکنه 20%، اما معافیت کسان حقوق بگیرانی که در واقع کمترین حقوق رو میگیرن 100% افزایش پیدا میکنه.
و متناسب سازی حقوق بازنشستگان:
امروز توی دولت مصوب شد و انشالله با ابلاغ این مصوب سازمان اداری استخدامی و صندوق ها احکام بازنشستگان رو صادر خواهند کرد.
وزیر ورزش و جوانان در مورد محل برگزاری بازی ایران و قطر توضیحاتی داد.
الان بچه های ما توی ازبکستان هستن و به هر حال ما دنبالش این که مکان بازی انشالله معلوم شد. و الان بحث اینه که به هر حال تو همون ازبکستان بچه ها باشن برگزار بشه، منتها همون روز ازبکستان خودش بازی داره، طبیعتاً شاید این شرط فراهم نشه، ولی داریم پیگیری میکنیم به زودی اعلام کنیم.
وزیر بهداشت هم از پرداخت بخشی از معوقات پرستاران و شرکت های دارویی خبر داد.
مطالبات پرستارا در زمینه اضافه کاری مثلا حدود 7 ماه از 1402 باقی مونده بود، اینا الان رسیده به اردیبهشت 1403، بنابراین یه مقدار زیادیش پرداخت شده. در زمینه دارویی هم همینجور به بخشی از مطالبات در حدود 10 همت پرداخت شده، طبیعتاً بقیهش هم به مرور زمان پرداخت میکنیم.
و خبر سخنگوی دولت در مورد پرداخت 41% پاداش پایان دوره کارکنان آموزش و پرورش:
پرداخت 41% از پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش پرورش در سال 1402 بود که با زحماتی که سازمان مدیریت و سازمان برنامه بودجه در واقع و بانک مرکزی و خود وزارت آموزش پرورش کشیدن، الحمدلله این مهم انجام شد.
خانم مهاجرانی: مصوبه هیئت دولت برای اهدای بسته حمایتی به خانواده جانباختگان معدن طبس را تشریح کرد. و سخنگوی دولت گفت برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور در حال انجام هست و قرار هست طی هفته های آینده این سفرها آغاز بشه. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های عبری از سقوط یک بالگرد رژیم صهیونیستی در مرز مشترک لبنان و سوریه خبر می‌دهند. نظامیان صهیونیست همچنین قصد داشتند از دو منطقه اللبونه و بلیدا در جنوب وارد لبنان شوند که با مقاومت نیروهای حزب الله مواجه و مجبور به عقب نشینی شدند. در این درگیری چند نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند که حال 3 تن از زخمی‌ها وخیم اعلام شده. حزب الله همچنین در پاسخ به تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها مناطقی از اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد. در پی این حملات آژیرهای خطر در 30 شهر و شهرک از جمله قیصاریه، محل سکونت نتانیاهو و اطراف آن به صدا درآمد. رسانه‌های عبری همچنین از انفجارهای شدیدی در جنوب حیفا خبر دادند. حزب الله لبنان همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست در مارون الرأس را هدف قرار داد. محافل صهیونیستی با تاکید بر قدرت بالای مقاومت درباره دست کم گرفتن این توانمندی‌ها و حتی عملیات زمینی حزب الله هشدار دادند. امیت سا از مسئولان سابق شابک گفت نیروهای رضوان حزب الله این قابلیت را دارند تا 7 اکتبر دیگری را برای اسرائیل رقم بزنند. صهیونیست‌ها هم در ادامه تجاوزگری‌های خود شهرک سعیده در غرب بلبک را بمباران کردند که موجب شهادت دست کم 1 نفر و زخمی شدن شمار دیگری از شهروندان شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دست کم 10 نوبت هم شهر خیام را در جنوب لبنان بمباران کردند. در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به روستای تیر دبا در سور 6 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان 2119 نفر شهید و بیش از 10,000 نفر مجروح شدند.
جنایت‌های جدید رژیم اشغالگر از شمال تا جنوب نوار غزه. تا این لحظه شهادت دست کم 22 فلسطینی در حملات از بامداد امروز اشغالگران به این باریکه تایید شده. این آمار به جز آمار شهدای اردوگاه جبالیاست که تحت حمله شدید قرار گرفته. اشغالگران صهیونیست در حملات خشونتبار و بی سابقه به اردوگاه آوارگان جبالیا 10 تن را به شهادت رساندند. منابع میدانی گزارش دادند اشغالگران صهیونیست هر کسی را که در خیابان تردد می‌کند هدف قرار می‌دهند. پیکرهای 10 شهید در خیابان‌ها روی زمین افتاده و نظامیان صهیونیست مانع دسترسی به پیکرها می‌شوند. تا این لحظه هیچ آمار دقیقی از شهدای جبالیا در دسترس نیست. در جنایت شجاعی در شهر غزه تمام اعضای یک خانواده 9 نفره در بمباران هوایی به شهادت رسیدند. تصاویر هولناکی از این جنایت منتشر شده. در مرکز نوار غزه اشغالگران بار دیگر چادرهای آوارگان فلسطینی را زیر آتش گرفتند که در نتیجه آن 4 فلسطینی در اردوگاه نصیرات و 4 نفر در اردوگاه البیریت شهید شدند. همزمان سواحل خان یونس در جنوب نوار غزه از دریا گلوله باران شد. منابع فلسطینی میگویند رژیم اشغالگر حدود 200,000 نفر را در شمال نوار غزه تهدید کرده که باید خانه های خود را تخلیه کنند. همزمان دبیر کل سازمان ملل هم گفته ارتش اسرائیل 400,000 فلسطینی ساکن غزه را وادار میکند به جنوب و مناطقی بروند که با بحران تجمع، آلودگی و نبود امکانات اولیه مواجه است. بنابر اعلام کمیسر کل آنروا دست کم 400,000 نفر در شمال نوار غزه در محاصره اشغالگران هستند.
در عملیات حمله با سلاح سرد در منطقه الخزیره در شمال تل‌آویو 6 صهیونیست زخمی شدند. سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی حال 2 تن از زخمی‌ها را بسیار وخیم اعلام کرده است. برخی منابع رسانه‌ای از هلاکت یکی از زخمی‌ها خبر دادند. عامل عملیات به دست نظامیان رژیم صهیونیستی دستگیر شده است. به ادعای شهردار الخزیره مهاجم مسلح به چاقو، تبر و با موتورسیکلت در 2 خیابان عملیات خود را اجرا کرده است.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با هشدار درباره فاجعه اقتصادی قریب الوقوع برای جامعه صهیونیستی از افزایش خسارت جنگ به 10 میلیارد دلار و فروپاشی بخشی از اقتصاد این رژیم خبر داده. آقای لاپید گفته تل‌آویو سال 2023 را بدون کسری بودجه آغاز کرد و حتی در نیمه نخست آن سال حدود 2 میلیارد دلار اضافه بودجه داشت، اما با آغاز جنگ 11 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی کم شده. هزینه جنگ به 67 میلیارد دلار افزایش یافته و کسری بودجه به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده. یکی از کارشناسان صهیونیستی هم با اشاره به اقتصاد نابسامان رژیم اشغالگر گفته از آغاز جنگ 46 هزار شرکت تعطیل شدند و پیش بینی می شود که این تعداد تا پایان سال به 60 هزار شرکت برسد. به گفته یشینین، سرمایه گذاری خارجی به طور عمومی 18% و در بخش فناوری 30% کاسته شده. تحلیلگران اقتصادی هم میگویند فعالیت بنادر در سرزمین‌های اشغالی 16% و حجم تولید کشاورزی 30% کاهش یافته و بخش گردشگری تقریبا نابود شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای یک مقام امنیتی انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران را در راستای سیاست دشمنسازی مصنوعی و تحریف افکار عمومی از نقش دولت انگلیس در استمرار نسل کشی فلسطینیان و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه دانسته. آقای بقایی این اتهامات تکراری را که بدون کوچکترین سند و مدرکی مطرح می شود کاملا مردود و غیر قابل قبول دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به استفاده مکرر مقامات انگلیس از واژه بالقوه در توصیف اتهامهای ساختگی علیه ایران، اقدام نهادهای امنیتی این کشور در اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران را تقبیح کرده. آقای بقایی به مقام‌های لندن توصیه کرد به جای طرح اتهام‌های بی‌اساس و مباحث گمراه کننده از نفوذ خود برای توقف تجاوز و جنایات رژیم اشغالگر استفاده کنند. آقای بقایی همچنین با اشاره به میزبانی لندن از برخی گروه‌ها و تشکیلات تروریستی که به صورت نظامند به ترویج خشونت و تروریسم می‌پردازند، تجدید نظر انگلیس در سیاست‌های غیر سازنده در قبال ملت ایران و منطقه غرب آسیا را خواستار شد.
نشریه صهیونیستی نوشته اسرائیل پیمانکار اجرای طرح‌های آمریکا و تأمین کننده منافع واشنگتن در منطقه است. روزنامه معاری و افزایش حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را یک طرح آمریکایی برای تضعیف محور مقاومت عنوان کرده تا برنامه‌ها و اقدامات منطقه‌ای کاخ سفید برای سازماندهی خاورمیانه جدید در چارچوب محور آمریکا اجرایی شود. این نشریه صهیونیستی اقدام رژیم اسرائیل در ترور سران حماس و حزب الله را نیز برای منافع آمریکا توصیف کرده و افزوده اسرائیل چیزی بیش از یک چوب در دست جو بایدن نیست، ولی از آن سو ایالات متحده نگران است که افزایش تنش در منطقه ممکن است نتایج عکس داشته باشد. معاون اجرایی اندیشکده کوینسی آمریکا نیز گفته واشنگتن در ظاهر از طرح آتش‌بس حمایت می‌کند، اما در واقع موافق حملات اسرائیل است.
امضای سند اقدام مشترک ایران و روسیه در زمینه مبارزه با فساد. سند اقدام مشترک بین ایران و روسیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، احقاق حقوق اتباع دو کشور و حمایت از تولید و کارآفرینی به امضای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل فدراسیون روسیه رسید.
دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل روسیه در مسکو، ملاقاتی که در نهایت به امضای سند برنامه اقدام مشترک در حوزه مبارزه با فساد و احقاق حقوق اتباع دو کشور ختم شد. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ما سال گذشته یک تفاهم نامه دو جانبه‌ای با دادستانی کل روسیه در تهران منعقد کردیم. امسال در اجرای اون تفاهم نامه برنامه عملیاتی اون تفاهم نامه در بخش‌های مختلف جهت همکاری دو جانبه، هم در جهت مبارزه با فساد و هم در جهت احقاق حقوق اتباع یکدیگر در هر یک از کشورها در این جلسه به امضای ما رسید.
در دیدار ذبیح الله خداییان و ایگور کراسنوف که سفیر ایران و اعضای هیئت‌های حقوقی، قضایی و نظارتی دو کشور هم حضور داشتند، بر ضرورت همکاری و همگرایی ایران و روسیه در قالب دو جانبه و سازوکارهایی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا به منظور مقابله با یک جانبه گرایی و خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا و غرب علیه تهران و مسکو تأکید شد. ایگور کراسنوف، دادستان کل فدراسیون روسیه:
My از ما اراده جدی رهبران عالی دو کشور بر توسعه و تعمیق روابط در همه عرصه‌ها استوار شده و به زودی با امضای قرارداد همکاری‌های بلند مدت روابط ایران و روسیه به سطح راهبردی ارتقا خواهد یافت. دو کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌هایی همچون بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا می‌توانند تحریم‌های آمریکا و غرب را خنثا کنند.
ذبیح الله خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ما در این نشستی که امروز داشتیم اقداماتی رو که دستگاه قضایی در حمایت از تولید، کارآفرینان و صنعتگران داشتن یک نوع انتقال تجربیات بود.
سازمان بازرسی کل کشور، آمبودزمان یا همان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون و مدافع حقوق شهروندی در ایران است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سفر به روسیه در نشست سالانه آمبودزمان‌های اوراسیا و بریکس هم شرکت خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، موسکو.
مدیرعامل توانیر گفت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا اوج بار سال آینده به 4800 مگاوات می‌رسد. به گفته آقای رجبی مشهدی، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال حاضر 1300 مگاوات است که تا پایان امسال به 1800 مگاوات و تا اوج بار سال آینده به 4800 مگاوات می‌رسد. مدیرعامل توانیر همچنین گفت با هدف رفع محدودیت‌های تأمین برق در مناطق دارای محدودیت از جمله تهران، مازندران، خوزستان و سیستان و بلوچستان تا اوج بار سال آینده 800 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک وارد مدار خواهد شد.
ترانزیت جاده‌ای از ابتدای امسال تا پایان شهریور با ثبت 9.3 میلیون تن کالا افزایش 63% در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسانده. بر اساس گزارش دفتر آمار اطلاعات و پایش برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، از این میزان ترانزیت جاده‌ای 4.7 میلیون تن کالای غیر نفتی و 4.6 میلیون تن کالای نفتی بوده است. بر اساس این گزارش، بندر شهید رجایی با 2.5 میلیون تن و پایانه مرزی پرویز خان با 2.4 میلیون تن بیشترین ترانزیت ورودی را به خود اختصاص دادند.
رفع نیاز بازار تجهیزات بیمارستانی با محصولات داخلی. دانشمندان ها در رویداد نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی بیش از 60 محصول فناورانه ارائه کردند. عایق نانویی ضد میکروب یکی از این محصولات است که در ساخت بیمارستان ها استفاده می شود.
ساخت عایق‌های نانویی برای مراکز بهداشتی. علیزاده فناور:
از اختلاط مواد اولیه ما مواد رو به این محصول اضافه می‌کنیم، مواد نانویی رو اضافه می‌کنیم که باعث میشه محصول ما آنتی باکتریال میشه. همین امر باعث میشه که این عایق جزء دسته عایق‌های اتاق تمیز یا کلین روم به اصطلاح داخل بیمارستان‌ها و داروسازی ها بشه استفاده کرد.
محصولی که در مرحله اول از هدر رفت انرژی و در مرحله دوم از انتقال صدا در ساختمان جلوگیری می کند. اما ویژگی متمایز کننده آن خواص ضد میکروبی است. هاشمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
دلیل افزودن مواد آنتی باکتریال به صورت خاص باعث افزونه شدن کیفیت مقاومت به رشد باکتری ها و میکروب ها میشن.
عایقی که با مواد اولیه داخلی ساخته شده و امتحانش را پس داده. هاشمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
بعد از استارت خوردن بیمارستان و زیر بار مصرف رفتن، تست های دوره‌ای که اتفاق افتاده، خواص آنتی باکتریال توی سالیان متمادی حفظ خواهد شد.
یکی از مزایای بومی سازی کاهش قیمت تمام شده محصول است. هاشمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
به نسبت نمونه های خارجی 1/3 و به نسبت عایق های نرمالی که ما تولید میکنیم با 10% افزایش قیمت داره عرضه میشه.
عایق های نانو ضد میکروب حرارتی و برودتی یکی از محصولات بومی سازی شده است که در نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی است.
کاشانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
دستگاه پخت ترکیبی هستش، روغن کمتری مصرف میکنیم، ریز مغذی‌ها نگهداری میشه، قیمت تموم شده دستگاه رو و غذا رو کمتر کنه، خطای نیرو انسانی رو بگیره.
در کنار ساخت تجهیز پخت ترکیبی، آسانسورها و درب‌های خودکار متناسب با نیاز بیمارستان‌ها هم بومی سازی شده است. امیرآبادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
0.7 میلی بر ثانیه حرکت داره و قابل تنظیم هستش برای سرعت‌های مختلف، در دو سرعت است و حالت امرجنسی هم داره و میتونه پانیک برکوت بشه برای فرار افراد از زمانی که بحران به وجود میاد. استاندارد اروپا رو گرفتیم، استانداردهای داخل کشور گرفتیم.
قفاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
میزان ترافیکش بر اساس سخت کار بودنش، نرمی حرکت آسانسور، تعداد دفعات زیاد کار کردش در ساعت، موتور و درها و تابلو، این چهار تا قطعات اصلی هستش که پروژه بیمارستانی نسبت به آسانسورهای دیگه مشخصات فنیش متفاوته.
این نمایشگاه با حضور 60 شرکت دانش بنیان با هدف تامین نیاز تجهیزات بیمارستانی برگزار شد. وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.
9 اکتبر روز جهانی پست است. قدمت این صنعت به حدود 3000 سال قبل برمیگردد. بر اساس اسناد تاریخی ایرانیان پیشرو در این حوزه بودند، صنعتی که امروز با توسعه فناوری در مسیر هوشمندسازی قرار دارد.
قدمتش به حدود 3000 سال پیش برمیگردد. آقای مهدی مقصودی، مدیر کل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست ایران.
نخستین سیستم پستی دنیا توسط ملت ایران و ایرانیان در زمان امپراتوری هخامنشی تأسیس شده که توسط سیستم های چاپار و با استفاده از ارتباطی که وسیله اسبای چاپار این اقدام را انجام می دادن بناگذاری شده.
کار کرده اصلیش ارسال پاکت ها و نامه ها بود، اما حالا عمل کرده پست از پاکت فراتر رفته و به ارسال بسته های پستی رسیده. به گفته مسئولان پست، در 6 ماه اول امسال حدود 20% این محصولات افزایش داشته است. آقای محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران.
تقریبا روزانه نزدیک به 700 تا 750 هزار محصوله ما توسط همکاران عزیز من در سراسر کشور توزیع میشه.
از جای این اداره میری سکوتی وجود نداره، همیشه تعالیتی هست، یه سرزدایی هست.
ما روزای جمعه شیفتیم، بچه های ما روزای تاسوعا اومدن سر کار، عاشورا اومدن.
افزایش خریدهای اینترنتی به ناچار پست را در مسیر هوشمندسازی برده است. از سامانه مکانیزه تفکیک محصولات تا ربات‌های هوشمند پستی. آقای ساسان محمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
ابتدا اپراتور در گیت ورودی بسته رو روی ربات قرار میده، بعد متوجه میشه که در واقع ربات این بسته برای کدوم شهر یا استان هستش و اونجا که از طریق سرور در واقع به ربات اطلاع داده میشه، میفهمه که در واقع بره فرضاً در خروجی شیراز یا خروجی اصفهان در واقع بستش رو لیفت کنه.
و حالا به بهانه روز جهانی پست هم کلام شدیم با کارکنان تجزیه مبادلات و همچنین پستچی ها.
شغل پست واقعا شغلیه که عشق و علاقه میخواد و این عشق و علاقه اگه نبود، اگه ما کارمونو دوست نداشتیم، مطمئنا اینجا نبودیم.
من همیشه با عشق کار میکنم.
و گرما و سرما نمیشناسند و همین چند ماه پیش بود که در گرمای حدود 50 درجه دست از کار نکشیدند.
پنجاه شصت درجه که توی هوا، توی گرما ما باید بریم تو توزیع و با شرایط نامناسب جوی.
و گرامی میداریم یاد و خاطره پستچی هایی که در این مسیر خدمت جان باختند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک کارآفرین در کرمان موفق شده با تلفیق دانش و فناوری نوین و کارشناسان حوزه کشاورزی 1000 هکتار از زمین‌های منطقه ارزوییه را زیر کشت موز، گردو و خرما ببرد. افزایش بهره‌وری از آب و خاک در این مجموعه به گونه ای است که گفته می‌شود محصول موز آن بخش بزرگی از نیاز کشور را برطرف می‌کند.
تحول چشمگیر در بخش کشاورزی استان کرمان. این بار منطقه گرسیری ارزوییه. تلفیقی از دانش، سرمایه گذاری و احیای استعداد منطقه. سرایداری سرمایه گذار.
از 1000 هکتار زمین توی منطقه زیر کشت داریم. یه مجموعه خیلی خوبی رو راه انداختیم.
از برنامه ریزی برای تولید انبوه موز گرفته تا کشت ارقام اصلاح شده خرمای پیارم و مجول.
3 تا کار انجام دادیم. یه موضوع رو تو ایرپاد انجام دادیم، یه موضوع رو تو خاک انجام دادیم تو گلخونه، یه مقدار 7-8 هکتار تو زمین تولید موزی که امسال ما داریم خب حد بالاییه.
سرمایه‌ای که یا به بار نشسته و یا در آینده نزدیک به بار می‌نشیند. خوارزمی کارشناس کشاورزی:
از زمان گلدهی تا برداشت حدوداً 2 تا 3 ماه طول میکشه. پیش‌بینیمون این هستش که بتونیم موز با کیفیت و با کمیت بالا رو برداشت بکنیم.
و کشت نوعی گردوی گرمسیری. سرایداری سرمایه گذار:
این گردو از نظر تناژ بهره‌وری بالاییه. این گردو تقریباً هر هکتاری 7 تن گردو میده. رقم پربازده ای است.
از همین منطقه نهال موز مورد نیاز کشور هم تولید می شود.
400,000 نهال موز انتقال دادیم تو سمت چابهار، اونجا داره کشت میشه.
با تمرکز بر مدیریت منابع آب،
سیستم های آبیاری ما هم نوینم، خیلی بروزم. میتونم بگم که 1 لیتر آب هدر نمیدیم.
از همه مهمتر، ایجاد اشتغال برای ده ها جوان تحصیل کرده منطقه.
حدود 70 نفر از همه رشته های کشاورزی ما اینجا مشغول.